همش به این فکر میکنه که بین اقوام تفرقه بندازه و کینه ایجاد کنه. دلیل رفتارش اصلا مشخص نیست، ولی اینکه همه با هم خوب باشن اذیتش میکنه. به فکر دسیسه پردازی علیه آدم هست.
دسیسه کردن باعث میشه که تو مقدار زیادی از افکار بد و منفی رو به سمت خودت بیاری و برای خودت فشار روانی ایجاد کنی.
دسیسه کردن در اصل ظلم به روح و قلب خودمونه و کسی که این کار رو انجام میده در اصل به خودش داره صدمه میزنه.
ذهن آگاهی و کنترل افکار دسیسه پردازی علیه اقوام. خانم دکتر مینا پور فرخ، روانشناس.
افکار دسیسه پردازی در حقیقت زمانی رخ میده که فرد عزت نفس پایینی داره، خود ارزشمندی پایینی داره و احساس ترس میکنه که جایگاه و موقعیتش رو از دست بده. پس افرادی که عزت نفس بالایی دارن هیچ وقت نگران از دست دادن جایگاهشون نیستن و تلاش نمیکنن با حیله و نیرنگ بخوان موقعیت خودشون رو حفظ بکنن، چون احساس من با ارزشمندم، من دوست داشتنی هستم و من توانمندم همراه اوناست. شاید در موقعیت‌های مختلف موقتاً این احساس تغییر بکنه یا کم و زیاد بشه، ولی اون فرد بلده جایگاه خودش رو دوباره با رفتار خوبش که احساس ارزشمندیش رو بالا میبره پیدا بکنه. پس وقتی که فردی شروع به بدگویی میکنه، یه فرد خیلی جذابی وارد یه جمعی میشه، بعد مثلا میگه که ببین اونو نگاه کن، اگه داره این رفتار رو میکنه ظاهرشه ها، من میدونم که تو زندگیش چه جوریه، چه مشکلاتیه، و شروع به بدگویی یا اونچه که تو دین خودمون ازش غیبت و قضاوت یاد میکنیم میکنه، یعنی اون لحظه انقدر ترسیده که موقعیتش رو از دست بده که شروع میکنه اون آدم رو بیاره پایین در ذهنش تا احساس آرامش موقتی کنه. تمرین های ذهن آگاهی و حضور در لحظه اکنون میتونه به افراد کمک بکنه که بتونن جلوی این ترس ها رو بگیرن، همون ترس هایی که ترس از دست دادن موقعیت فرد در آینده هست. یعنی اگر ما در لحظه اکنون باشیم، تلاش میکنیم بهترین خودمون باشیم، مراقبت میکنیم از رفتارمون و اینکه سنجیده صحبت بکنیم، فکر بکنیم و حرف بزنیم، و اینطوری هیچ وقت دیگه ترس از دست دادن جایگاه، دوست داشتنی نبودن، توانمند نبودن و با ارزش بودن رو نخواهیم داشت، چون یاد گرفتیم که در لحظه اکنون بهترین خودمون باشیم و رفتارهایی رو انجام بدیم که مورد پسند هست.
ذهن آگاهی یک فرایند روانشناختی آوردن توجه به تجربیات زمان حال بدون قضاوت، یا به عبارتی پرورش آگاهی و هوشیاری با تکیه بر مراقبت و توجه در زمان حاله.
در گلستان سعدی اومده فقیری به در خانه بخیلی آمد و گفت: شنیدم که تو قدری از مال خود را نظر نیازمندان کرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده.
بخیل گفت: من نظر کوران کردم.
فقیر گفت: من هم کور واقعی هستم، زیرا اگر بینا می بودم از در خانه خداوند به در خانه کسی مثل تو نمی آمدم.
بسیار زیبا، انشاءالله همه ما از متوکلان واقعی به خدا باشیم.
الهی آمین. و به ما بگید با توجه به آیات جزء 12 قرآن کریم، ستمکارترین افراد چه کسانی هستند؟ 3102 و فضای مجازی برای شماست و شما رو دعوت میکنم به شنیدن بخش دیگری از گزارش شیوا اسدی.
سلامی دوباره دارم خدمتتون، انشالله که حالتون خوب باشه و تا این وقت روز رو به سلامتی پشت سر گذاشته باشید. خب این روزا همه برای هم دعا میکنیم و توکلمون به خداست که بتونیم از این موج چهارم کرونا هم عبور کنیم و دیگه عزیزانمون سلامت و سالم باشن، خودمون هم سلامت باشیم تا انشالله تموم بشه این بیماری منحوس کرونا. میخوام با یه آقایی صحبت کنم درباره توکل به خدا. سلام میکنم به شما.
سلام رحمت الله.
سلامت باشین. چقدر شما در کارهاتون به خدا توکل میکنین؟ چه زمانی بیشتر توکل میکنین؟
یکی از پایه‌های زندگیم رو همیشه توکل بر خدا قرار دادم. یعنی اگر انسان تلاش میکنه، اعتقادمون اینه، یعنی به ما اینطور یاد دادن پدر مادرهامون و بزرگترهامون که در کنار پوشش، سعی، تلاشی که انسان میکنه باید توکل بر خدا هم باشه، چون همه کار عالم خداست، همه کار عالم اوست، او داره میبینه. وظیفه من تلاش کردنه، بعدم توکل بر خدا میکنم. تا الانم که الحمدلله هر کاری که انجام دادم، از درس خوندن تو محل کارم، تو خانوادم، هیچگاه ضرر نکردم. ضرر رو زمانی داشتم که لحظه از خدا غافل شدم، یعنی به تعبیر جوانای امروزی خدا رو یه جورایی فراموش کردم.
خب یکی از کارهای مهم زندگیتون که به خدا توکل کردین و ثمرش رو دیدین چی بوده؟
یکی از مواردی که الان خصوصا در جامعه ما خیلی ها ازش فراری هستن، حالا به خاطر وضعیت اقتصادی جامعه، بحث ازدواج هست دیگه. یکی از مواردی که ما خیلی خوب به خدا توکل کردیم و الان هم راضی هستیم و دوتا اولاد خوب هم الحمدلله داریم، تو زمینه ازدواج بود. درسمون رو خونده بودیم، بعد در یک سنی هم بودیم که در ظاهر خیلی ها میگفتن شاید بچه هستید، ولی خب احساس میکردیم که باید ازدواج کنیم. چون که توکل بر خدا کردم، درسم رو خونده بودم، توکل بر خدا کردم و رفتم و پدر خانمان هم توکل بر خدا کرد و به همین توکل بر خدا و در کنارش تلاش و کوشش، الحمدلله زندگی خوبی داشتیم. الان هم از همینجا و همه جوانا توصیه میکنم با توجه به این مشکلات اقتصادی که در جامعه هست، اگر شما تلاشتون رو کردید، اون موقع که با درس میخوندید درستو خوندید، اگر الان در ظاهر کار هم ندارید، با توکل بر خدا برید، قدم رو بردارید برای ازدواج. خداوند بعضی از روزی ها رو با همسر فقط به شما میده. اونایی که ازدواج کردید، اگر منتظرید خدا به شما خونه بده تا صاحب بچه بشید، خدا بعضی از روزی ها رو فقط با بچه میده. یعنی تا بچه نیاری خدا بهت خونه نمیده. شما میگی خدا خونه بده، خدا میگه تا بچه نیاری من به تو خونه نمیدم. این یعنی توکل بر خدا. تلاشمو میکنم، زحمتمو میکشم، با توکل بر خدا میرم جلو.
بله خیلی هم خوب، ان شاءالله که همیشه در کارتون موفق باشید.
خدایا ما محتاج نگاهت هستیم.
ترام کن خدا اندام به حالم.
ما خطاکاریم اما تو دست نوازشت را از سر من برندار. معبودا در این ماه ماه مرا در دام عشق خود اسیر کن.
تو بین ما عشق خود را حاصل
ماه ماه. رادیو سلامت، هر روز ساعت 18 تا 21.
19:39 دقیقه است. اینجا ماه ماه رادیو سلامته و با توجه به صدایی که از من میشنوید قطعا میدونید که رسیدیم به بخشی یک صفحه نور، یک مهمان که سعی میکنیم هم فاصله هامون رو رعایت کنیم، هم ماسک بزنیم.
بله.
و عذرخواهی میکنیم اگر صدا زیاد شفاف
دیگه مجبوریم این کار بکنیم. وقتی خودمون مردم رو
درجه بله صدای
وقتی خودمون توصیه میکنیم باید خودمون هم بیشتر رعایت کنیم. اما رسیدیم به بخش دوست داشتنی. یک صفحه نور، یک مهمان در خدمت جناب آقای دکتر رحیم قربانی هستیم که ایشون دندون پزشک هستن. سلام جناب آقای دکتر قربانی، خوش آمدید.
خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض خدا قوت به شما و همه عزیزان شنونده و تبریک این ایام پر از فیض و برکت خدمت همه بزرگوارم.
سلامت باشی، ممنونم خدمت
ما در خدمت شما این و خیلی خوشحالیم که تشریف آوردید و زیارتتون کردید.
بفرمایید که از کی با قرآن انس گرفتید و اینکه یه معرفی کامل از خودتون برای شنوندگان بفرمایید.
بله، خب ما رو بردید یاد خاطرات زمان در واقع کودکی و اینها. من صدای عبدالباسط رو از بلنگوی مسجد میشنیدم. اون زمان ما اردبیل بودیم و میشه گفت اون سوره حمد و سوره های تکویر و اینهاش واقعا شیفته کرده بود، واقعا انگار یه معجزه بود. و اتفاقا از اون زمان هم شاید کلاس دوم سوم دبستان بودم، از همون زمان عبدالباسط تمرین میکردم و بعد یواش یواش گروه سرود و بعد مسابقاتی که در مدرسه بود و خب بنا به وضعیت کاری که پدرم داشت ساری اومدیم، تو ساری دیگه با بحث تجوید قرآن و مفاهیم و یه بوتهای از قرآن آشنا شدیم که در سالهای قبل نبود و چندین دوره مسابقات سراسری سازمان اوقاف که بود نماینده استان مازندران شرکت میکردم. خب همزمان سال 70 که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رشته دندون پزشکی قبول شدم، دیگه تو بحث مسابقات دانشجویان سراسر کشور رتبه دوم رو کسب کردم و از همون زمان هم وارد عرصه مدیریت قرآنی به اتفاق دکتر قاسم رضی بنیاد قرآن و نهج البلاغه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رو راه اندازی کردیم و این مسیر ادامه پیدا کرد تا به فضل الهی در مسئولیت‌های مختلف قرآنی چه در بسیج کشور چه در بسیج تهران و در واقع مؤسس مرکز قرآن و اطرت وزارت بهداشت اونجا مدیریتش بر عهده بنده بود و الان هم به عنوان دبیر گروه قرآن اطرت و سلامت فرهنگستان علوم پزشکی کشور که ریاستش رو جناب دکتر سیم فروش بر عهده دارن، بنده دبیری اون رو عهده‌دار هستم و سازمان قرآن و اطرت بسیج تهران. لطف الهی در واقع یه بخشی از ایام میشه گفت شاید تمام فکر و ذکر و ایام ما با همین بحثای قرآنی هست، در کنارش هم بالاخره بعد از زورا به کار تبابت رو
خیلی هم تأثیر قشنگ و مستقیم میزه.
من تمام موفقیتی که در زندگی دارم حس میکنم به برکت انس با قرآن بوده و قطعا هم تصمیمی که دارم هرچی در توان دارم برای قرآن
انشاءالله که موفق باشید. شما در دام عشق واقعی افتادید آقای دکتر و حال عاشق واقعی رو فقط کسی میفهمه که خودش تجربه این حال بکر و ناب رو داشته باشه. درود بر شما.
تا دل من سید شد در دام عشق، باده شد جان من اندر جام عشق. آن بلا که از عاشقی من دیدم، باز چون افتادم در دام عشق. دام عشق.
حرف همه آدما مثل هم نیست، راه هممون هم اصلا هر کسی برای خودش راه و رسمی داره، ولی یه عده‌ای راه زندگیشون میرسه به کوچه های عاشقی.
اونقدر تو زندگیشون گشتن و گشتن تا راه واقعی رو، مسیر درست رفتن رو پیدا. پیدا کردن.
مریم یه دختر خیلی لجباز، اصلا بر مادرش، پدرش، اطرافیانش گوش نمیداد. خیلی تیپ وحشتناک، خیلی بد. احساس میکنم تاثیر دوستان بود، چون من یادم کارهایی که میکردم و دوست نداشتم. نماز میخوندم، با همه اینا نماز میخوندم، هیئت میرفتم، مسجد میرفتم، ماه رمضان و محرم و چادر سر میکردم، ولی خب میگفتم آدم باید دلش پاک باشه. تو مدرسه با مسئول پرورش کار فرهنگی میکردیم، اصلا همین کار فرهنگی احساس کنم نقطش از اونجا بود که من متحول شدم. مامانم هم از اینه بود که همش روزه اینا بگیری، بودم اینا چیه اینا. ریشم و کلا خانوادم تقریبا مذهبی بودم، بلد نبودم اونجوری بگردم. سر نماز دعا میکردم خدایا کمکم کن اونجوری بگردم.
آن زمان نمیدانستم یوسف با که سخن میگفت و چه میگفت. هنوز هم نمیدانم به راستی تو که هستی که یوزار سیف این همه عاشقانه ستایشت میکنم.
بعد من شدم مسئول نمازخونه مدرسه. با اون ظاهر بیرون منو دیده بودن، ولی خب چون نماز میخوندم برای همه هم تعجب آور بود. هر کی منو میدید میگفت نماز میخونی، نماز میخونی. خیلی هم منو اذیت میکرد، اصلا خیلی عذابم میداد که کارهایی که نکردم به هم نسبت داده میشد. خودم از این مسئله عذاب میکشیدم، ولی نمیدونستم چجوری حلش کنم.
این آدما توی دام عشق گرفتار شدن، دستشون رسیده به آسمون، دلشون گره خورده به بند بند هر چیزی زیبایی و قشنگی و نور الهیه.
محرم بود، یکی از بچه‌ها که میمد نماز من گفت مریم دعوتت کنم هیئت میام؟ گفتم آره، اگه حاج خانم ما نباشن میام، همینجوری گفتم. بعد گفت آره هممون هیئتی هستیم تو رنج سنی خودمون، خیلی خوبه تونستی بیا. بعد منم رفتم هیئت. دوستم هر کاری هم که تو مدرسه میکردم، شلوغ میکردم، یه چیزی ازم میدید میگفت تو گریه کن امام حسینی، چطور دلت میاد این کارا رو بکنی؟ خیلی نصیحتم میکرد، در حدی که بعضی وقتا میگفتم اه چقدر گیر داده.
یعنی تو شبیه آمون هستی؟ من که باور نمیکنم. من هیچگاه برای آمون نگریستم، برای هیچی کس، اما بارها شاهد گریه های یوسف برای تو بودم. من برای یوسف بسیار گریه کردم، اما برای تو نه.
همینجور گذشت هیئت رفتنهای من، پا و اردوی مشهد گذاشتم. دلم باشون بود، ولی میدونستم پدر مادر من اصلا اجازه نمیدن من تنهایی مسافرت برم. رفتم خونه، سر نماز خیلی گریه کردم. زنگ زدم گفتم بگو میخوام برم مشهد. اول نمیذاشت، کلا مخالف بود. بعد گذاشت، مادرم تا پای اتوبوس با هم اومد، مسئول هیئت باهاش صحبت کرد، راضی شد.
این آدما هستی رو که تماشا میکنن فقط خدا رو میبینن، کوچه های خوش رنگ بهاری رو که نه راه به خزانی دارن و نه به سرمای سوزان زمستانی. هرچی هست عشقه، هرچی هست به رنگ خداست، پر از حس خوب زندگی.
خب ما رفتیم مشهد، اونجا اون حالی که میخواستم پیدا کردم. داشتم با اونجا صحبت میکردم که خسته شدم آقا، خودت دستم رو بگیر، خودت میتونی تو دلم چی میگذره. انگار یکی به هم گفت به آقا بگو که آقا لیاقت سر کردن چادر مادرتو به هم بده. اینو گفتم، گفتم آقا از مشهد رفتم دستم رو ول نکن، بذار چادر مادرت رو سرم باشه. اینو گفتم، زیارتنامه خوندیم اومدیم. مامانم اینام خیلی تشویقم کردن، چون روزه خونگی که میگرفت حتما من باید میمدم پذیرایی میکردم، منو با خودش به زور میبرد هیئت اینا، منم به خاطر مادرم میرفتم. بعد از این مشهدی با دوستام رفتیم، گذشت اربعین رفتم کربلا. اونجا هم دوباره از امام حسین خواستم که منو ثابت قدم نگه داره، ولی خب بعد از کربلا یه ماه بعدش، دو ماه بعدش رفتیم راهیان نور. بعد ما هم که از قصلگاه شهدا اومده بودیم و خلاصه حالا هوامون خیلی معنوی بود و اینا که آقای روحانی اینو گفت، گفتش که ثبت نام حوزه علمیه شروع شده، الان ما خیلی جاها کسایی رو میخواییم که تدریس کنن، مبلغ دین شن، برای امام زمان کار کنن. من با خودم گفتم که من که تو این عمرم برای امام زمان کاری نکردم، قطعا اگه من میدونستم اون طرز تیپ زدن من اشک امام زمان رو در میاره، هیچ وقت اونجوری نمیگشتم. به هم میگفتن این کارو نکن، ولی روشنم نمیکردن. چرا؟ یه باری بنده خدایی جلومو تو خیابون گرفت، گفتش که لباس سربازی امام زمان چادره برای خانم ها فلان این حرفا، ولی من زیاد جدیش نگرفتم. شبش رفتم تو بگ، ولی دوباره صبح همون جوری دوباره اومدم بیرون. هیچی، من گفتم حالا ما هم به این ثبت نام کنیم، اگه آقا خواست خدا خواست قبول میشیم دیگه. رفتیم ثبت نام کردیم، قبول شدیم. هر که شد گمنامتر زهرا خریدارش شود، بر در این خانه از نام و نشان باید گذشت. انشالله جوری زندگی کنیم که خود خانم حضرت زهرا لحظه آخر بیاد بالا سر.
حالا اینجاست که تو گرفتار عشق میشی، تو راهت رو پیدا میکنی، تو به جایی میرسی که توی دام عاشقی محو خدا میشی.
نوزده و 51 دقیقه است و در خدمت آقای دکتر رحیم قربانی هستیم. ایشون قاری قرآن هستند. آقای دکتر، چه سوره ای از سوره قرآن کریم رو برای ما انتخاب کردید؟
بله، آیاتی از سوره مبارکه شعرا هست، از آیه 69. حالا در اساس وقت انشالله ببینیم تا چه حد
با جان و دل میشنویم.
بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني
والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ماشاءالله نفستون گرم باشه آقای دکتر، لذت بردیم، خیلی ممنونم. انشاءالله که قرآن پشت و پناهتون باشه همیشه.
انشاءالله خیلی سپاسگزارم از حضورتون در پخش رادیو سلامت برنامه ماه ما. آقای دکتر رحیم قربانی، براتون بهترین ها رو از ایزد منان آرزو می‌کنم.
تو این لحظه تو ملکوتی ما رو دعا کنید.
خانم رستگاران و همه عزیزان
زنده باشید.
یک کاش فرصتی میشد
بیشتر باهاتون صحبت می‌کردیم.
ان شاء الله
در فرصت
شما خدا.
ممنونم، خدا نگهدار.
وَأَنْ